بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در خدمتتون بحث معاد شروع کردیم. مرحله قبل از معاد بحث فرشتگان، اینا رو هی فهرست میدم به خاطر اینکه خود فهرست دادن انشالله برای ما مذکر باشه و واعظ باشه. دو شب در مراحل قبل از مرگ فرشتگان مقرب می نویسند، ثبت می کنند اعمالهای ما را، حتی خاطرات ما را هم ثبت می کنند، اون چه که از ذهن ما می گذره هم ثبت می کنند. منتها وقتی که کسی نیت گناه کرد، روایت داره فرشتگان دست نگه می دارن، اگر توبه کرد ثبت نمی کنن، اگر توبه نکرد ثبت می کنن. 6 ساعت 7 ساعت، منظور از این ساعت 60 دقیقه قطعا نیست، چون یه پدیده نوعه. اما اگر نیت کار خیر کرد ثبت می کنن، حتی اگر کار خیر رو انجام نداد. اگر یه کار بدی انجام داد که اون کار خیر رو می پوشونه، اون وقت کار خیرم دیلیت می کنن، پاک میکنه. اینا رو دو شب صحبت کرد. 4 جلسه راجع به مرگ صحبت کردیم تا دیشب. دیشب راجع به این صحبت کردیم که مردگان به دیدار زندگان میان میشتابن مفصل، و مال، اولاد و عمل مرده براش مجسم میشه. اینا رو هم گفتیم. یه تذکری که دادیم این بود که در تمامی این مباحث تکیه ما، رفرنس ما، تکست ما، مأخذ ما، هرچی شما میگیم، نقل روایات و آیات، بحث عقلی نداریم. هر که بحث عقلی رو در این موارد بخواد هیچی نداریم. خیلی از مسائلی که در روایات به طور متواتر گفته شده چیزهاییست که ما با تجربه، یعنی علوم تجربی، اکسپریانس، نمیتونیم تحلیل کنیم، چون نقل و تعبده و صادق مصدق گفته باید قبول کن. مثل خیلی چیزها، شما در زندگیتون روزانه صدها پدیده دارید که تحقیقی نیست، تقلیدیه. حتی شما متدین، همین شما هایی که نشستین اینجا، منم همینطورم، تمام شما هایی که نشستین اینجا، مدل عینکتون، مدل پیرنتون، مدل کاپشنتون، مدل شلوارتون، مدل نمیدونم چادرتون، دامنتون، خانم هایی که اون برستن، همش تقلیدیه. در این مباحث هم همینطور، به خصوص که حالا این مدل ها رو یا آدمای مانکنای توی هالیوود دادن، ولی این مدل ها رو الگوهای خدایی دادن، معصومین. صادق مصدق، کسی در طول تاریخ ازشون دروغ سراغ نداره و هرچی گفتن راسته. این رو میخواستم محکمتر بشه. کتابی که الان دست من هست کتاب فروع کافی جلد 3 است که دیشبم روایات رو از روی این خوندم، امشبم روایاتی که در نظر گرفتم از روی این خوندم. مبحث اول امشب، قطعاً چیزی به نام سؤال قبر داریم. این جزء ضروریات مذهبه. دانشمندان ما و شما، یک دانشمندی هست که او رو به عنوان مرکز تکیه اعتقادات میشناسن به نام شیخ صدوق. ایشون کتابی داره به نام کتاب اعتقادات، برای من خیلی جالبه. یک دانشمندی هست به نام فیض کاشانی، 400 سال پیش زندگی میکرده، همزمان مجلسیه. ایشون خیلی دانشمند جامعیه، فیلسوف، عارف، حکیم، تاریخ، مورخ، مفسر، محدث، ادیب، شاعر، یه چیز عجیب غریبیست. در کتابش وقتی که راجع به معاد صحبت میکنه در علم الیقین میگه که مینویسه پیغمبر این حدیث رو فرمود. خیلی هم خوش سلیقه است. امیرالمومنین اینجور، حضرت زهرا اینجور، میاد تا امام حسن عسکری علیه السلام. اگه از امام زمان علیه السلام روایت داشته باشه مینویسه، بعد میگه که قال شیخ قال صدوق فی اعتقاداته، اعتقاد ما چنینه. اسم شیخ مفید رو شنیدین؟ میدونین چرا بهش میگن شیخ مفید؟ کی گفته؟ اولین کسی که بهش گفته شیخ مفید امام عصر علیه السلامه، بهش لقب مفید داده، یعنی تو برای دین ما فایده داری. شیخ مفید شاگرد شیخ صدوقه. کتاب اعتقادات شیخ صدوق را شیخ مفید شرح کرده، هر جا که گفته اعتقاد و نافلان. این شیخ صدوق و آن شیخ مفید که خیلی معروفه، شیخ مفید افتخار پیدا کرده که دو تا توقیع و نامه از جانب امام زمان درشون صادر شده و حضرت نسبت به ایشون تعبیر برادر عزیزتر کردن. خیلی کسی تا مورد نظر نباشه، نظر کرده نباشه، به یه جاهایی نمیرسه و کسی نظر کرده نمیشه مگر اینکه همه عمرش تو سی سی یو زندگی کنه، مراقبت‌های ویژه از حرام، از شبهه، از گناه، از لغزش. اینا اینجوری بودن. شیخ صدوق پدرش فوق‌العاده بوده، بچه دار نمی‌شده. توسط عثمان بن سعید نایب دوم نامه نوشت خدمت امام زمان علیه السلام که من بچه دار نمیشم، خیلی دارم میخواد بچه دار بشم. حضرت جواب فرمودن که خدا سه تا پسر به تو میده، دو تاشون محدثن و یکیشون زاهد عابد. هم دارم شد که اونی که محدثه یکیش همین محمد ابن باوه قمیس که شما تهرونی ها قدرشو نمیدونید. برخی از دانشمندان من دیدم از حضرت عبدالعظیم بیشتر براش اعتبار قائلن، فوق العاده بوده. این شیخ صدوق و شاگرد شیخ مفید که حضرت دوتا نامه براشون دادن، دعا کردن حضرت و این شیخ صدوق متولد شده و شیخ صدوق 300 کتاب در موضوعات مختلف داره، همش کتاب حدیثه و اعتقادات و فقه. وقت نقل میکنه که اعتقاد ما در سؤال قبر این است که سؤال قبر از ضروریات مذهب شیعه است. گفتن سه چیز از ضروریات مذهبه. تون احادیثی که گفتن سؤال قبر، شفاعت، تو اون حدیث حالا اگه پیدا کردم براتون به اسلام میخونم که سومیش چیه. اینا جزش اعتقادات شیعه است. در قبر از آدم سوال میشه. خب در قبر سوال میشه یعنی بعد از اینکه ما مرده رو گذاشتیم تو قبر مرده زنده میشه؟ نه، منظور از قبر عالم برزخه. منظور از شب اول قبر اولین ایستگاه انتقال به عالم برزخه. خداوند به ارحم الراحمین خودش تشریع کرده که برای مرده در شب اول قبر نماز وحشت بخونه، نماز لیلت و دفع. چرا؟ برای اینکه تا دیشب تو پیش زنش، پیش بچهش، پیش اولادش، پیش خواهرش، پیش برادرش، پیش شوهرش نشسته بوده، امشب فقط یه انیس داره و اونم عملشه که دیشب حدیثشو خونده، یه انیس داره. لذا میگن که برای مرده برای شب اول شما هم یادتون باشه نماز وحشت بخونید که از تنهایی در بیاد. خداوند این نمازها رو برای او موجب انس و آشنایی قرار میده. سوال قبر یعنی سوال عالم برزخ. اولین ایستگاه عالم مرگ سوال و جواب. روایتشو براتون میخونم، منتها یه صلوات داره. ابی بکر حضرمی از شاگردان امام صادق علیه السلام میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضن او محض الکفر محضن والآخرون یلهون عنهم. روایات دیگری هم داریم. در سؤال قبر سؤال اجمالیست، یه حساب اجمالی سرانگشتی، بقیه میمونه برای حساب در قیامت که مفصل راجع به حساب قیامت صحبت خواهیم کرد انشاءالله در شبهای دیگه. در قبر سوال نمیشه مگر از دو گروه، کسانی که ایمان خالص دارن، کسانی که کفر خالص دارن. از اینا سوال میشه، از مؤمنین خالص سوال میشه برای اینکه مقاماتشون بهشون نشون داده بشه، از کفار محض پرسیده میشه برای اینکه مقاماتشون در جهنم داده بشه، و بقیه مردم متوسط معمولی رو عالم برزخ اتاق انتظاره. لذا باید سعی کرد که ما که نمیخوایم به کفر محض برسیم. مگه ما مسلمان ها میتونیم به کفر محض برسیم؟ بله بله میشه به کفر محض رسید. راجع به این آیه داری؟ آیه دارم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سپس عاقبت کسانی که عمل بد انجام میدن اینه که تکذیب میکنن آیات خدا رو. یعنی میدونیم که میگه خط گناه، نگو اعتقاد دارم شیعم امیرالمومنین شفاعت میکنه. شفاعت میکنه، دستتو زخم میکنی پانسمان میشه. اگر رگ قطع بشه سختره، اما اگه شکم خودتو سفره کنی دیگه خیلی مشکله. اگر رگ نخا رو ببری دیگه فلجه. اگر ضربه مغزی بخوری و خون تو مغزت لخته بشه دیگه خیلی سخته. اینجوری نیست؟ پس تو مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. میخوام اینو بگم، یک سقفی داره، سقف مؤمنین محضن، یه تهیم داره، کفیم داره که کفار محضن. از این دو گروه سوال میشه. ما که نمیخوام جز اون گروه ها بشیم، میخوام جز اون گروه ها بشیم. یک کاری بکن امروزت بهتر از فردا بشه. چقدر زیباست تعبیر امام علیه السلام. از نظر بینش اسلام، از نظر بینش مردم، کاسبی میکنن مردم سه جورن: یا منفعت میکنن، یا ضرر میکنن، یا یربیر هستن. یربیر لفظ ترکیه، یعنی همون جایی که بودن اونجا هستن، نه منفعت نه استفاده. آخر سال حساب میکنه میبینه که 100,000 تومان درآمد داشته، 100,000 تومان خرج کرده، هیچ. در دین ما اینو نداریم، یا منفعت یا ضرره، یربیر نداریم. چرا؟ برای اینکه روایت میفرماد مغبونون مغبونون من استوای و ماه. کسی که یر به یر بشه مغبون، بازنده است. بازنده که باشه میره مرحله پایین، یعنی همینجوری هی افت میکنه. افت که کرد به کجا نزدیک میشه؟ به کف، که کفار محض هستن. اینم آیه داره در قرآن: و من یحلل علیه غضبی. کسی که مغبون باشه مغضوبه، و کسی که مغضوب باشه اینجوریه: و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. ما اون وقتایی که جوان بودیم تا همین 4-5-7-8 سال پیش کوه می رفتیم، یه جاهای تو کوه هست نمیتونی وایسی، یا باید بالا بری یا باید پایین بیایی جای ایستا. یعنی قدمتو نگهداری سقوط کردی، مرتب باید قدمتو بذاری و برداری. اگر بخوای وایسی، جای وایسادن نیست، برای اینکه شنه، زیرش هم دره 300 متره میفتی. مرتب باید قدم برداری بری بالا، یا مرتب قدم برداری بیای پایین. بخوای وایستی پا میلغزه و تکون میخوره و میفتی تا دره. دین اینجوریه، سه مرحله نداره، دو مرحله داره: یا ترقیست یا تنزل محضه. من استوایوما فهوه مغبونون، مغبونون من استوایوما، با تو هستم، مواظب باش، از اون کفیا نباشی، به اون بالایی ها برسی، محض ایمان. این خیلی خطرناکه. اینم مراقبت ویژه میخواد، مراقبت ویژه دائمی. تو رو خدا کمتر پیدا نمیشه تو ما الان در تهران، شهر تهران کمتر پیدا میشه تو ماها که هر روز آدم دوش نگیره. این تنظیف جسم، طهارت جسم خیلی رسم خوبیه، خیلی خوبه، آدم خیلی سرحال میاد، فرش میشه، تمیز میشه، منافذ بدنش باز میشه. روح تو هم احتیاج به دوش کردن داره، احتیاج به استحمام داره، تنظیف داره، مراقبت، تذکر شنیدن، قرآن خوندن، نماز اول وقت، روزه، اینا هر جا که بهتر میبینی. این روایت اول. روایت دوم، یک قضیه تاریخی را از زبان امام صادق علیه السلام به نقل به روایت ابوبصیر میشنویم. ابوبصیر راوی است، نقل از امام صادق. امام صادق یه قضیه تاریخی رو راجع به قبر میگن، پس سوال قبر مسلمه. چی میپرسن اونجا؟ از توحید میپرسن، از نبوت میپرسن، از ولایت میپرسن، از اعمال خردکاری نمیپرسن. اونجا از دایرکتوریا و ساب دایرکتوریا میپرسن. تو اطلاع امروز شما فایلا رو باز نمیکنن، همین کافیه. در این روایت پیغمبر اکرم یه داستان رو نقل میکنه. یکی از مسائل عالم برزخ و قبر فشار قبره. خب آقا، اونی که تو دریا میمیره که فشار قبر نداره، اونی که ماهی قورتش داده که دیگه فشار نداره. تو که میفهمی فشار قبر چیه امروز، برای این که شما میگی که اینقدر فشار روحی به من وارد نکن. یعنی زخم به تن آدم بزنن ولی روحش خوب باشه، زخم خوری خوب میشه، اما فشار روحی خدا پیش نیاره. نمونه فشار قبر را در دنیامون، دنیای تکنولوژی امروز به ما نشون داده. برای اینکه هرچی تکنولوژی بیشتر میشه، فشار مردم بیشتر میشه، بیماران روانی بیشترن. که در قدیم ما اینقدر دیاسپام و اگزاسپام و نمیدونم چی چیه پنج و چی چیه ده داشتیم، والیوم داشتیم. این مال گناهان جدیده که دواهای جدید میخواد، گناهان جدید. این بمبست های روحی و نمیدونم کمپلکس ها و رفلکس های روحی که امروز برای ما نوبر از غرب آوردن، همش مال بی خداییه. خدا رو فراموش کردیم، اینجوری شده. فشار قبر را گزارش میدهد ابوبصیر، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ایفلت من زغتت القبر احدون، آیا از فشار قبر کسی نجات پیدا میکنه؟ فشار قبر خیلی سخت، فشار قبر. نمونهش عرض کنم همین الان. یه روایتی هست، امروز برای دوستان، جمع دوستان خصوصی خوندم. امام علیه السلام میفرماد که موقعی که جنازه ای رو دوشت داری میبری، فکر کن تو جنازه، توی تابوت تو هستی. فکر کن تو هستی. اگه تو رو داشتن میبردن و اجازه میداد خدا که صحبت کنی و فرصت داشتی، چی میگفتی؟ میگفتی خدایا به من فرصت بده برگردم و جبران کنم. وقت برمیگشتی، فنظر مازا تستعنف، ببین که از کجا شروع میکنی. فشار این دیگه. الان یاد مردم میفتیم، چون میدونیم کارمون خیلی خرابه، هیچ کدوممون وصیت نامه نداریم، هیچ کدوم که میگم اغلبمون، هیچ کدوممون چمدونمون رو نبستیم، وسایل مناسب تهیه نکردیم، حقوق مردم رو نپرداختیم، غیبت هایی که کردیم از پشت سر مردم ازشون عذرخواهی نکردیم، تهمت هایی که پشتر مردم زدیم استحلال نطلبیدیم، حقوق مردمی که ضایع کردیم از اصلون حلال بودی نطلبیدیم. الان که میگن قبر، یه ذره فشارشو میفهمیم. وقت اون فشار خیلی بیشتر. ایفلت من زغتت القبر احد، گفتم به امام صادق از فشار قبر کسی نجات پیدا میکنه؟ قال فقال نعوذ بالله منها ما اقل من یفلت من زغتت القبر، پناه میبرم. کی گفت اینو؟ امام صادق علیه السلام. پناه میبرم از فشار قبر به خدا، خیلی کمند کسانی که از فشار قبر نجات پیدا کردن. بعد امام صادق میفرماد ان رقیته لما قتلها عثمان وقف رسول الله علی قبرها. رسول خدا سه تا دختر داشتن از خدیجه سلام الله علیها، زینب، ام کلثوم، رقیه. رقیه رو داده بودن به عثمان بن عفان. عثمان بن عفان خیلی بد اخلاق بوده و رقیه رو مرتب میزده و در اثر همون کتک‌های زیاد از دنیا رفت. این روایت که میفهمد لما قتلها عثمان اینه، خیلی کتک میزد. وای بر تو مرد اگه دست کتک رو زن بچت دراز کنی، وای بر تو. و من گاهی میشنوم استاد دانشگاه خجالت بکش، استاد دانشگاه دست بزن دار، وای بر تو. میفرماید امام صادق علیه السلام ان رقیته لما قتلها عثمان، موقعی که از دنیا رفت، اتفاقا پیغمبر در مسافرت بودند، در جنگ بدر بودند، بدر رسیدند، دیرتر رسیدند. موقعی که عثمان کشتش، نه اینکه بزنه تا بمیره، خیلی اذیتش کرد تا منجر به وفاتش شد. وقف رسول الله علی قبرها، رسول خدا بالای قبر رقیه اومد ایستاد. رسول خدا دخترش رقیه، فرفع رأسه الی السما، پیغمبر سرشو به سوی آسمان بلند کرد. فدمعت عینا، اشکاش چشمش پر از اشک شد، گریه کرد پیغمبر. و قال للناس، بعد فرمود به مردم که مردم، انی ذکرت هذهی و ما لقیت، من یاد رقیه افتادم و حوادثی که بر رقیه اتفاق افتاده، فرققت لها، یعنی فشار قبر رقیه، با اینکه رقیه کتک خورده، برای فشار قبر دخترش ناراحته، ناراحت شدم. و استوهبتها من ذمه القبر، اینی که دعا کردم، از خدا خواستم که خدایا لطف کن به پیغمبرت و او را از فشار قبر نجات بده. فقال اللهم حبلی رقیه، رقیه را به خاطر من ببخشش، از عذاب قبر نجات بده، من ذمه القبر. فوهبها الله له، خدا به خاطر پیغمبر او را از فشار قبر نجات داد. قال، کی قال؟ امام صادق. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج فی جنازه سعد، سعد ابن معاذ، از بهترین اصحاب پیغمبر، درجه یک، از نظر ایمان مرحله بسیار بالا. ان رسول الله خرج فی جنازه سعد و قد شیعه 70,000 ملک، خیلی عجیبه، 70,000 روایت از زبان امام صادق علیه السلام، 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد بن معاذ شرکت کردن. خیلی فوق العاده است دیگه. حالا ببینیم پیغمبر چیکار کرده. فرفع رسول الله، رسول الله رأسه الی السما، موقعی که سعد رو تو قبر گذاشتن، خیلی هم مورد علاقه پیغمبر اکرم بود، پیغمبر سرش رو بالا کرد. ثم قال مثل سعد یذم، مثل سعد هم فشار قبر داد. 70,000 فرشته اومدن به تشییع جنازه طبق روایت امام صادق علیه السلام، فرمود اینم فشار قبر داره. قال قلت جعلت فداک، ابو بصیر میگه به امام صادق گفتم که قربونتون برم، پیغمبر فرموده سعد ابن معاذم فشار قبر داره، انا نحدث انه کان یستخف بالبول، این کسی بوده که از گل پرهیز نمیکرد، استخفاف میکرد، خفیف میشمرد، خیلی ترشح میکرد، خیلی مواظبت نداشت، جاهایی که ادرار میکرد مراقب نبود، قدیما اینجوری که نبود، یستخف و بلبول اهمیت نمیداد. فقال معاذ الله، گفت نه اینجوری نبود، ف فشار قبرش مال یه چیزی دیگه است. انما کان من زعارت فی خلقه لأهله، نسبت به خانوادش تند بود، زبان تیغدار داشت، تند بود نسبت به خانوادش، فشار قبر مال تندیشه. انه کانت من زعارت فی خلقه لأهله. خیلی این روایت جالبه، اینو انتخاب کردم برای خوندن امشب. حضرت فرمود که قال فقالت ام سعد، مادر سبت ابن معاذ بالای جنازه بود، گفت هنیئا لک یا سعد. ادب رو ببینید، پیغمبر داره ادب به ما میآموزه که با خدا چجوری صحبت کنیم. گفت هنیئا لک یا سعد، به پسرش گفت، گفت گوارایت باد ای سعد ابن معاذ بهشت. خب فقال لها رسول الله یا ام سعد، پیغمبر فرمود ای مادر سعد، لا تحتمی علی الله، برای خدا تکلیف معین نکن، برای خدا رساله عملیه ننویس. وقت من میگم که خودمو میگم، میگم چون دهه آخر سفر 4 تا روایت خوندم دیگه هم من اهل بهشتم. ما باید با امید زندگی کنیم و با خوف، آقایان، بین خوف و رجا، هم از خدا بترسیم از عذاب خدا، هم امید به ثواب خدا داشته باشیم، هم خوف هم رجا، بین خوف و رجا دائما در رفت آمد باشیم. امام صادق فرمود اگر کسی در قلبش فقط نور خوف باشه مؤمن نیست، فقط نور رجا باشه مؤمن نیست، نورها باید مساوی باشن، کاملا بالانس باشین، دوتا کفه ترازو و دوتا نور. حت میکنی بر خدا، حتما بچه من اهل بهشته، حتما پدر من الان در بهشت پیش امام حسین، همیشه بگیم انشاءالله. مگر کسانی که خود ائمه خبر دادن که اینا اهل بهشت هستن، مثل شهدای کربلا که در ایام عاشورا صحبت کردن. برای هیچ کس دیگه حتم نمیشه کرد، فقط با امید. حدیث بعد یه صلوات بفرمایید. این حدیث رو برای همه میخونم، به خصوص برای جوانان. در ارتباط با نماز در عالم قبر، در عالم برزخ، ببینیم چه خبر عالم قبر و برزخ. در ارتباط با نماز و برای شما آقایان در ارتباط با زکات. منظور از زکات قرآن چیه؟ مطلق انفاقات مالی. اما وقتی میایم تقسیم میکنیم تو رساله ها، میگیم یه خمس داریم، یه زکات فطره داریم، یه زکات طلا و نقره و شتر و گوسفند و نمیدونم گندم و جو داریم، اما در قرآن که میگن زکات، مطلق انفاق مالی است، چون زکات به معنای تزکیه مالی. چون آدم وقتی زکات، بچه‌ها شما بدونید اینو، دفترچه‌تون حساب بانکی دارید، اگه تزکیه کنید اضافه هاشو بدید، تنش قوی میشه، مثل درختانی که شما میبینید دیگه. الان تو خیابون کنار خونه ما این چنارهای بزرگ چهارراه پارکوی رو از ریشه در آوردن، گذاشتن تو اون خیابون، کله هاشون رو زدن، همه شاخه هاشون رو زدن. عید که من نگاه میکردم میگفتم ای اینا بزرگ میشن، الان همه اونا سبز شدن، زده بیرون، تنه قوی شده. اگر آدم زکات مالشو بده، تنه چی میشه؟ قوی میشه. ممکنه دوتا شاخه رو بزنی فکر کنی کم شده ده، اما تنه قوی میشه. زکات گفتن، تزکیه. علی ابن ابراهیم از ابو سعید از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که اذا دخل المؤمن قبره، چون تو قبر دیگه آدم تنهاست دیگه، البته روح از بدن جدا میشه، ولی وقتی میبینه بدنش اینجا زیر خاک تنهاست، کرم میاد، مار میاد، عقرب میاد، این خودش فشاره، غیر از فشار قبرها. مثالش دیروز زدم دیگه، گفتم که اگر انسان خودش اینجا بشینه، ببینه یک غریبه، هزار پشت غریبه اونجاست، یکی سی داره سنگبارونش میکنه، ناراحت میشه. روح هم به جسم خودش تعلق داره، به بچهش تعلق داره، به زنش تعلق داره، به اقوامش تعلق داره، لذا میاد برای زیارتش دعا میکنه، توقع داره. میفرماید که اذا دخل المؤمن و قبره کانت ثلاثه عن یمینه، وقتی آدم وارد قبر میشه دو سه نفر باش هستن اگه داشته باشه، نماز میاد طرف راستش وای میسته، و زکات عن یساره، زکات میاد طرف چپش وای میسته، ساقدوش سلدوش. ساقدوش سلدوش لفظ ترکیه الادعی، ساقدوش یعنی اون که طرف دوش راست، سلدوش یعنی اون که طرف چپ وای میسته. اصحاب الیمین اصحاب الشمال داریم، اما اینا نه، اینا به معنای مواظبین هستن. و زکات عن یساره و البر یتل علیه، خیلی این جالبه، و البر یتل علیه، نیکی به مردم خوبی کن. کدوم مردم؟ اونایی که در خط منن؟ نه، مردم. البته مؤمن باشه بیشتره، کافر باشه، یهودی باشه، نصارا باشه، مردم، اینا خلق خدا هستن، تو به اونا نیکی کن، چه بسا این نیکی تو اونا رو از کفر به ایمان دعوت کن. مردم، یه بابی داریم در باب خوبی، باب خوبیه به مردم. اما اگه من باشم میگم کسی در خط من نباشه اصلا نفس نکشه. 6 میلیارد خورده انسان الان داریم، نصفشون با خدا جنگ دارن، خدا به همشون روزی میده، به همشون فرصت میده، به همشون ارحم الراحمینی میکنه، مریضاشون رو شفا میده، کاراشون رو راست و ریز میکنه، جفت و جور میکنه. خدا ارحم الراحمینه دیگه، مثل ما که نیست، پیغمبرش هم رحمت للعالمینه. بر به مردم، تو قبر چیکار میکنه؟ یتل علیه، یعنی میاد از بالا براش مشرف میشه، از بالا مواظبه، این طرف راست اون طرف چپ، بر و نیکی، یه کاری از دستت برمیاد بکن، یه خدمتی میتونی انجام بده، از بالا مشرفه و اشراف داره به مرده. یه دوستی هم داره میره اون کنارتر وای میسته، از دور مواظبه که از که خمپاره تیری چیزی از دور اومد اون مواظب باشه. اون کیه؟ و صبر و یتنحا عنه، صبر میره در یه گوشه وای میسته ازش دفاع میکنه. صبر در چی؟ خیلی برات نماز صبح خوندن مشکله جوانی، اما تحمل میکنی، به عشق اطاعت خدا پاشدم. خیلی برات مشکله، در پرتگاه لغزش قرار گرفتی، همه اسباب گناه هم آماده است، هیچ مانعی هم نیست، همه یه محیط هم تشویقت میکنه، صبر کنی بر گناه، تحمل کنی، دوری کنی. و صبر و یتنحا عن، در یه ناحیه‌ای و صبر و یتنحا ناحیه، چهار تا شدن، خوبی از بالا، نماز از دست راست، زکات از دست چپ، صبرم در گوشه وای میسته. دو ملک مقرب وارد میشن برای سوال. اذا دخل علیه الملکان لذان یلیان مساءلته، اینها مأمور سوال هستند. وقتی وارد میشن قال الصبر للزکات والصلاة، صبر بر صلات و زکات میگه، دونکما صاحبکم، مواظب صاحبتون باشین، همراهش باشین، اگه زبونش گیر کرد بهش تلقین کنین. کی میگه؟ صبر به نماز و زکات میگوید، اگه یه وقت گیر کرد بهش برسون سوالو، تلقینش کن، کمکش کن. فإن عجزتم عنه فأنا دونه، اگه شما نمیتونین کمکش کنین، من صبر کمکش میکنم. من کسی بودم که، من کسی هستم که در دنیا این یه مرتبه یکی که 10 میلیون تومانی آوردن که حق کسی رو ضایع کنه، گفت نمیکنم، صبر کرد. این کسی بود که اگه یه خورده میپیچید الان چی کاره بود؟ نکرد، زرق و برق دنیا نگرفتش. این کسی بود که تمام اسباب انحراف و فحشا براش آماده شد، به خاطر رعایت خدا و ترس از خدا دوری کرد. این کسی بود که عصبانی شد، خیلی چیز میتونست بگه، یهو نگاه کرد دید پدرشه، دید مادرشه، دید معلمشه، دید اگه حرفی بزنه بر خلاف رضای خداست، زبان رو بست، زیپ و کشید، صبر کرد. من صبرم. اگه توی زکات و صلات نمیتونین کمکش کنین، من کمکش میکنم. یه صلوات دیگه هم بفرمایید. آخرین روایتی که امشب میخونم، سرود اولین منزل عالم آخرتمونه. سرود داره برای ما، حرف میزنه. تیتری که مرحوم کلینی زده اینه: باب و ما ینطق بهی موضع القبر. خود لغت قبر، قبر یقبر و مقبور قابر، یعنی پوشوندن. قبر رو که میگن قبر چون انسان رو با خاک میپوشونه. موضع قبر یعنی اونجایی که آدم رو پنهان میکنن، یعنی جایی که میبرن ما رو دفن میکنن. سرود داره برامو که یا سرود میخونه روزی سه بار. من میدونم قبرم کجاست؟ نه. بعضی هم میدونن، قبر خریدن آماده کردن. اونایی هم که نمیدونن جای قبرشون براشون سرود داره. ان سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال: ما من موضع قبر الا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرات. هیچ جای قبری نیست مگر اینکه روزی سه بار این سخنان را قبر میگه. آقا مگه قبر حرف میزنه؟ نمیدونم من چجوری حرف میزنم. منو خدا به سخن در آورد. چطور سنگ ریزه ها در دست پیغمبر حرف زد؟ چطور دیوار حرف زد؟ چطور درخت حرف زد؟ قدرت خدا. روزی سه بار جای قبر حرف میزنه. اما کیا میشنون؟ اونایی که سمعک دارن. سمعک رو کجا میفروشن؟ در بازار تقوا و طهارت. در بازار طهارت و تقوا سمعک میفروشن و عینک. با عینک عالم آخرت رو میبینم، با سمعک صدای اونا رو میشنوم. کسانی که سمعک از بازار تقوا خریدن میتونن صداها رو بشنون. موضع قبر روز سه مرتبه چی میگه؟ میگه انا بیت و تراب. اونجا دیگه قالی نخفرنگی اصفهان و قم و تبریز نیست. انا بیت و تراب، من خانه خاکم، تو باید روی خاک بخوابی. دیدی مستحبه؟ حتی ائمه رو این کار رو میکنن. وقتی که تو قبر گذاشتن مستحبه گره کفنا رو باز کنن، میت رو برگردنن رو به قبله، طرف راست صورت رو روی خاک قرار بدن. انا بیت و تراب، من خانه خاک هستم. دیگه چی میگه؟ انا بیت البلا، من خانه گرفتاری، ابتلا، سختی. نگو میمیرم ناراحت میشم، بمون یه کاری بکن. نگو برم از همه اینا راحت میشم، بمون یه کاری بکن. شروع کن برنامه زندگی تو عوض کن. با رفتن کار درست نمیشه. دیگه چی میگه؟ انا بیت دود، من خانه کرمها، حشرات، مارها، عقربها هستم. این بدنی که اینقدر هی بهش میرسیم مرکب ماست دیگه، ماشینمونه. هی به بدن میرسیم، به صاحب بدن نمیرسیم. مرکبمونو حموم میبریم، آماده میکنیم، ورزش میکنیم، بدنسازی میکنیم، بد نیستا، همش به مرکب میرسیم. اما به راکب خبری نیست. راکب کسی که سواره. خودمون به خودت چقدر میرسی؟ همش خیلی که محبت کنیم به مرکب میرسیم. به الله بعضی انقدر گرفتارم به مرکبشون هم نمیرسم. فقط به بچه ها میرسم، اونم امروز نمیدن بخورن کیف کنن باشون خوب باشم، میذارم برای بعد. همش میگن آینده. نمیدونم این آینده کی میاد. همه حرصا برای آینده بچه هاست. من فکر آینده هستم، نه امروز نه، همش برای آینده است. خیلی خوب باشه خود به بدنش میرسه، به مرکبش. میگه انا بیت و دود، من خانه کرمها هستم، همون کرمهایی که منتظرن بدن تو بذارن مشغول بشن. قال، امام فرمود که فعضا دخلهو عبد مومن، موقعی که بنده مومن وارد قبر شد، قال قبر اینجوری میگه، میگه مرحبا و اهلا، خوش آمدید. خیر مقدم میگه خوش آمدید، اهلیت برای اینجا داری؟ به خدا قسم من دوست داشتم موقعی که روی من راه میرفتی، حالا که اومدی در مغز من، در اندرون من، دیگه بیشتر دوست دارم. تا حالا باید انس نداشتم، فقط روی من عبور میکردی، فقط میرفتی، حالا که اومدی من بغلت گرفتم بیشتر دوست دارم. به مؤمن میگه فستر آزاله که الان میبینی من بهت محبت میکنم. قال فیفته له مد البصر، اون وقت قبر باز میشه به اندازه که چشمش کار میکنه مناظر میبینه، یه پنجره باز میکنه، نتیجه اعمالشه دیگه، به سوی اونجایی که در آخر میخواد بره. میگن جایگاه تو اینجاست، بفرمایید برات پذیرش آمد، تو رو پذیرفتم برای این منزل. و یفتح له بابن یرا مقعده من الجنه، یه دری باز میشه، جایگاه خودشو، نشیمنگاه خودشو، صندلی خودشو، تخت خودشو در بهش میبینه، میبیند. بعد یه مرتبه میبینه از اون دری که باز شد، از اون دالان یه مرد خوشتیپ خوشلباس خوشعطربو وارد شد. و یخرج من ذلک رجل، کتاب کافی کلی نیست، یکی از چهار کتاب اصلی ما، ناقل امام صادق علیه السلامه، زبان زبان وحی، زیر خیمه امام حسین دارم روایت میخونم، قصه حسین کرد نیست، رمانتیک صحبت نمی کنیم، داستان تعریف نمی کنه امام صادق علیه السلام. یه نفری وارد میشه، لم تر عیناه شیئا قط احسن منه، بهتر از اون ندیده تا حالا. فیقول یا عبدالله ما رأیتو شیئا قط احسن منك، ای بنده خدا زیباتر است و بهتر است تو تا حالا ندیدم، تو کی هستی؟ میدونی چی جواب میگه؟ فیقول انا رأیک الحسن و عملک الصالح، من اعتقادات خوب تو هستم، من عمل درست تو هستم، انا رأیک الحسن و عملک الصالح، امروز اومدم خدمت شما باشم تا قیام قیامت که تو تنها نباشی، با هم همدم باشی. از اینجا میخوای بری قم، حوصله نداری تنها بری، با اتوبوس، با سواری، با چیز، یکی از رفقا رو برمی‌داری میگه تا اونجا با هم دیگه گرده کنیم، صحبت کنیم، گپ بزنیم. میدونی چند سال تا قیامت؟ نمیدونی. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، خیلی سخته. یه بحثی هست در شفاعت عرض خواهم کرد. امام علیه السلام میفرماد آخرتتون اگه عملاتون یه جوری انجام ندین که از دایره شفاعت بیرون برید، آخرتتون با ما، بر شما شیعیان برای برزختون میترسیم، چون در برزخ شفاعت نیست، شفاعت برزخ فقط با عمل خودمون. ائمه و پیغمبر حق شفاعت در برزخ ندارن. من عمل صالح تو هستم، سپس روحش رو میگیرم، فتوز اوف الجنه، میرن در بهشت قرار میدن، جایگاه خودش رو میبینه، میاد به عالم خودش. ثم یقال له نم قریر العین، بهش میگن که چشمت روشن باد، بخواب تا صحرای محشر، دیگه با تو کاری نیست، راحت باش، خوش باش، اینجا اتاق انتظار توست، خوش بگذرون تا روز بعد. همچنان فلا یزال نفحتون من الجنه، از این دریچه‌ای که باز شده بوی خوش بهشت، نسیم گلهای بهش به جسد او میوزد تا روز قیامت. لذا ببینیم مؤمنین خیلی مؤمن جسدشون در اثر تابش نسیم بهشت جز خاک هم نمیشه، پوسیدم نمیشه، هستی که. قبر شیخ صدوق باز شد، دیدن بعد از هزار سال جسدش، گفتم کفنش فتیله فتیله شده بوده. شیخ حر عاملی، شاه اسماعیل صفوی دستور داد باز کردن، دستمالی که حضرت سید و شهدا سلام الله علیه به سرش بسته بود هنوز بود. شیخ کف امیر رو در یه حادثه ای از قبر بیرون آمد، دیدن بدنش سالمه. روایاتی داریم، خواهم خون در آینده،
مؤمن به اندازه عملش بدنش هم سالم میمونه، کرما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه بوی بهشت درش میوزد. و اذا دخل الکافر، وقتی که کافر وارد قبرش میشه، کافر کیه؟ خدا رو قبول نداره؟ نه، از روایت معلوم میشه کافر یعنی کسانی هستن خدا رو قبول دارن، پیغمبرم قبول دارن، شیعه هم ممکنه باشن، در اثر گناهان زیاد به کفر رسیدن، همون آیه که خوندن. یعنی اگر مواظب اعمالمون نباشیم، طغیانمون زیاد باشه، عصیانمون زیاد باشه، مراقبت نکنیم، مواظبت نکنیم، این لقمه های حرومو یکی پشت سر هم دیگه کسب کنیم، این نونای حرومو بخوریم، این چرک و خون رو تو بدن خودمون وارد بکنیم، حق مردم رو ضایع کنیم، اجحاف کنیم، طغیان کنیم، با خدا جنگ کنیم، عملاً اعتقادم داشته باشیم کافریم دیگه. اون روایت چیه که کسی که عمدن نمازشو ترک بکنه کافره؟ من ترک از صلاته متعمدن فقط کفر. یعنی اگر صبح بیدار شدم، واقعا مادرم بیدار کرد، بیدار شدم، زورم اومد پاشم، این ترک نماز نیست؟ نمیدونم ترک نماز نیست. اگه دختر خانم شب عقد و عروسیشه از 6 ساعت قبل رفته کجا، حالا اومده کجا، میگه چجوری وضو بگیرم نماز بخونم، کلی باید خودم آماده کنم، میگه حالا یه شب که هزار شب نمیشه، امشب شب عروسیته، بعد مهمونا میان با همین قیافه باید باشی، این ترک عمدی نماز نیست؟ ترک عمدی؟ من ترک صلات متعمدن فقط کفر، این کافر نیست؟ کافره. اذا دخل الکافر، وقتی کافر وارد قبر میشه زبان حال قبر اینه، قال لا مرحبا بک ولا اهلا لک، خوش نیامدی، خیلی بد آمدی، خیر مقدمت نباد، مقدمت خیر نباد بلکه شر باد، اما والله لقد کنت ابغضک و انت تمشی علی زهری، موقعی که توی کافر روی من راه میرفتی باید بغض داشتم، حالا که اومدی در آغوش من قرار گرفتی بیشتر باید بغض دارم، فستر آزالک، حالا میبینی. قال فتضم ما علی، اولین کاری که میکنه یه فشارش میده قبر رو، فتجعله رمیما ثم یعاد، تمام استخونها رو پودر میکنه، خدایا به تو پناه میبریم از فشار قبر. خدایا در مجلس ابی عبدالله علیه السلام هستیم، خدایا ما امام حسین تو دوست داریم با همه اعمال بد، امیرالمومنین تو دوست داریم، خدایا ما به زهرای تو عشق می‌ورزیم، خدایا تحمل عذاب قبر تو نداریم تا چه برسه به آتش جهنم، ای خدا خدایا به امید عشق به اهل بیت زنده هستیم، خدایا عملمون تهی، خدایا شرمنده هستیم، خدایا ورشکسته به تقدیر هستیم، خدایا هیچ مهربانی را مهربانتر از تو نمی شناسیم و هیچ خدایی را ارحم و راحمین تر از تو سراغ نداریم، ای خدا ای خدا اون موقعی که ما را تنها سرازیر قبر می کنن، عزیزترین عزیزان ما را در حفره می گذارند، حاضر نیستن یه ساعتم بالای سر ما بنشینند، هر که سریع تر از قبر به خانه برمیگردند از ما دیگه حالا وحشت دارند، خدایا فقط به تو پناه میبریم و از محبوبین تو و احبای تو کمک میگیریم، خدا خدایا هیچ دری که به امید وارد بشیم غیر از در خانه امام حسین و اهل بیت تو نداریم، یا حسین یا حسین. تو شهادت بده که ما به عشق تو به مجلس آمدیم یا حسین. نکنه در حساب، در فشار غرب، در شب اول خبر ما رو تنها بذاری یا حسین. بیا رفاقت کن، تو رو به کی قسمت بدم حبیب خدا ابی عبدالله؟ به یه لحظه ای قسمت بدم که منحال میگه در بازار دمشق دیدم سر بریده ابی عبدالله رو نیزه است. پیشا پیش نیزه و سر بریده داره یه کسی آیات قرآن میخورد. ام حسبت ان نذاب الجاف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. داستان اصحاب کهف شگفت انگیزه. میگه دیدم سر بریده لباش به سخن آمد. گفت عجب و من ذالک قتلی و حملی. عجیبتر از اینه که من فرزند فاطمه رو کشتند و سرم و بالای نی قرار دادن. خدایا به اون لحظه های زینب که وقتی لبهای برادر شروع میکرد به سخن گفتن مقاتل بی نویسن نتونستم مل کنه. گفت برادر کار دیگه نمیتونم بکنم. به شدت سرشو به چوبه محفل زد، محمل زد، خون از زیر محمل جاری شد. به اون لحظه زینب، اون وقتی که عزیزان ما رو سرازیر قبر میکنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ يَا اللَّهُ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا. اللهم اد ديوننا و ديون الملتمسین منا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.